با اعلام ساعت 18 از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. پزشکی قانونی اعلام آمار کشته های اعتراضات آبان را وظیفه دولت دانست. مقام های آمریکا و سنگال درباره مقابله با ایران و کره شمالی بحث کردند. و امیر سالار داوودی دست به اعتصاب قضایی کامل زد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید اعلام آمار کشته شدگان آبان ماه طبق مصوبه شورای امنیت کشور بر عهده دولت است. عباس مسجدی آرانی در واکنش به سخنان حسن روحانی در نشست خبری روز یکشنبه گفت اعلام آمار کشته های آبان ماه وظیفه پزشکی قانونی نیست. رئیس سازمان پزشکی قانونی به خبرگزاری ایلنا گفت همه اطلاعات مربوط به کشته ها در اختیار شورای امنیت کشور است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی گفته بود پزشکی قانونی میتواند شمار کشته های نارامی های آبان را اعلام کند.
اینکه چند نفر کشته شدند آمار در اختیار پزشکی قانونی کشوره و اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشن اونا میتونن اعلام بکنن این مسئله رو.
در اعتراض های آبان ماه سال جاری که با افزایش بهای بنزین آغاز شد، صدها تن در شهرهای مختلف کشته شدند. خبرگزاری رویترز از وجود دست کم 1500 کشته خبر داد. مقام های ایران تاکنون شمار دقیق کشته ها، زخمی ها و دستگیر شدگان اعتراض های آبان را اعلام نکردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از گفتگوی مایک پومپئو و رئیس جمهوری سنگال درباره ایران و کره شمالی خبر داد. طبق بیانیه وزارت خارجه آمریکا این گفتگو در سفر وزیر خارجه آمریکا به داکار پایتخت سنگال انجام گرفت. دو طرف درباره روابط بازرگانی و افزایش سرمایه‌گذاری ها نیز گفتگو کردند. امیر سالار داوودی وکیل دادگستری در ایران اعتصاب قضای کامل خود را آغاز کرد. او پیش از این به مدت یک هفته اقدام به اعتصاب قضای تر کرده بود. این وکیل دادگستری در اعتراض به وضعیت خود در زندان و مخالفت با مرخصیش دست به اعتصاب قضای کامل زده است. او در گذشته وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته و از 29 آبان ماه در زندان بوده است. امیر سالار داوودی به اتهام‌های از جمله توهین به مقامات و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 30 سال زندان و 111 ضربه شلاق محکوم شده است. از این مجازات 15 سال زندان در مورد او قابل اجراست. رئیس مؤسسه مطبوعات اجتماعی دانشگاه تهران خبر داد که بر اساس نتایج یک نظرسنجی تنها 24% مردم تهران احتمال می‌رود در انتخابات شرکت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد نادری گفت بر اساس نتایج یک نظرسنجی که در نیمه اول بهمن انجام شده، 24.2% مردم تهران در انتخابات شرکت می کنند که حاکی از عدم شرکت بیش از 75% از رای دهندگان است. به افزود 93% از افراد شرکت کننده در این نظرسنجی اعلام کردند که از شرایط و وضعیت مدیریت کشور راضی نیستند. به گزارش ها توجه فرمایید. روز یکشنبه حسن ملکی معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی حذف بخشی از محتوای یکی از کتاب‌های درسی را که درباره روسیه بوده تایید کرد. این اقدام در ایران با انتقادهایی روبرو شد. از جمله از این انتقادها عادل برکم کارشناس حوزه آموزش و پرورش در چند توییت نوشت که برخی مطالب مربوط به جنایات تاریخی روسیه در ایران از کتاب فارسی 2 پایه 11 حذف شده است. عادل برکم به مطلبی در این باره از قول حسین طریقت از دبیران ادبیات پرداخته که به حذف برخی مطالب با هدف تطهیر روسیه در اذهان کودکان اشاره کرده و می نویسد در ابتدا باورپذیر نبود، اما متاسفانه با بررسی کتب شاهد سانسور عجیب تاریخ هستیم. اما معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی میگوید این اقدام برای تطهیر روسیه نبوده است. دیدگاه سعید پیوندی.
من فکر میکنم پاک کردن نقش واقعی یک کشور در تاریخ یا کشوری که در تاریخ ایران نقش بسیار مهمی داشته و این نقش در خیلی از موارد منفی بوده و در حقیقت در جهت منافع و خواستهای مردم ایران نبوده، یه نوعی حذف کردن تاریخ واقعی یک کشور هست. روسیه در دوره‌های مختلف تاریخی، چه در دوران تزار چه در دوران بعد از انقلاب 1917، به جز دوره کوتاهی که روابط متعادل تری بین ایران و دولتی که از انقلاب 1917 برآمده بود وجود داشت، در بقیه موارد همیشه در واقع نقش منفی داشته. قرارداد ترکمنچای و گلستان را همه به یاد داریم، دخالت‌های شوروی در آذربایجان و ارتش سرخ را به یاد داریم، تمام فعالیت‌های دیگه‌ای که روسیه کرده، حتی کمونیست‌های ایرانی که به اونجا پناه برده بودند و اونا به اردوگاه مرگ فرستاده شدند و هیچ وقت برنگشتند، همه اینا در تاریخ ایران وجود داره. ولی کتاب‌های درسی میخواد همه اینا رو منکر بشه و یک چهره متفاوتی از روسیه ارائه بده، برای اینکه امروز جمهوری اسلامی روابطش با روسیه روابط سیاسی خوبیه و اونا نمیخوان از متحد اصلیشون یه چهره بدی در نسل جوانشون بده. این کاملا قابل تاسف واقعا.
آقای پیوندی، نقش یادگیری تاریخ آنگونه که امروز در کشورهای پیشرفته و مدرن شاهدش هستیم رو شما چگونه ارزیابی میکنید و اصولا فکر میکنید در سیستم آموزشی روش مناسب در رویارویی با تاریخ چگونه باید باشه؟
ببینید، محتوای کتابای درسی، چه در مورد کتابای تاریخ، چه کتابهایی که به نوعی با زندگی اجتماعی مردم گذشته و حال سر و کار دارن، ادبیات و غیره، کتابایی هستن که در گذشته‌های دورتر خیلی موقع در واقع از بالا یا از بُعد سیاسی بهشون برخورد می‌شد. الان ده‌ها ساله که در کشورهای دنیا بیشتر پژوهش‌های تاریخی، پژوهش‌های مشخصی که در مورد یادگیری یا این یا اون موضوع در محتوای نظام آموزشی وجود داره، اینا هستن که تعیین می‌کنن که این کتاب‌ها و این مواد خام آموزشی چجوری نوشته بشن و نسل جوان با مواد خام و دانشی آشنا بشه که کمک می‌کنه به شناخت بهتر جهان، او را پرسشگر به بار میاره و بهش اجازه میده فکر کنه و پیچیدگی‌های تاریخی اجتماعی را در یک کشور خودش متوجه بشه. و اگه قرار باشه که ما یه چیزی شسته رفته ایدئولوژی که به بچه بدیم، بگیم این را فقط یاد بگیر از گذشته خودت و هیچ پرسشی نکن و هیچ فکر نکن راجع به گذشته، این در واقع به یادگیری لطمه زدیم، این به بچه کمک نکردیم که به یک کسی تبدیل بشه که قادر در مورد گذشته خودش چون و چرا بکنه، اطلاعات متنوع داشته باشه، یاد بگیره که تاریخ و جامعه پدیده‌های بسیار پیچیده‌ای هستن و پاسخ‌های ساده ندارن. همه این اتفاقات در موقعی میفته که ما کتاب‌های درسی و محتوای آموزشیمون سمت و سوش فکر کردن، پرسش کردن باشه، از این که چند روایت حتی وجود داشته باشه ما فرار نکنیم و یک آموزش کاملا علمی بدیم. اونچه که در ایران اتفاق میفته متأسفانه آموزش ایدئولوژیکه، نه روایتی از انقلاب مشروطیت، از حوادث سال 32، از حوادث قبل از انقلاب، از همه مسائل پیچیده تاریخ ایران ارائه بشه که فقط در خدمت منافع و روایت حکومتیه و در واقع اینه که تأسف انگیزه و در واقع بچه‌های ما تاریخ یاد نمیگیرن، بلکه یه سری دروغ یاد میگیرن به نام تاریخ در خدمت منافع حکومت.
سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، از شما دعوت میکنیم به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که به صورت فایل صوتی برای ما ارسال کنند.
آقای حاجی زاده، فرمانده نیرو هوا فضای سپاه پاسداران که دستش به خون 176 مسافر بیگناه هواپیمای اوکراینی آغشته است، راست راست داره راه میره و دست از یاوه‌گویی بر نمی‌داره. ولی آقای روح‌الله زم که یک خبرنگار بیشتر نیست، به او اتهام فساد فی‌الارض زدن که در نهایت حکم اعدامه. میخواستم بگم فراموش نکنیم که آقای ظریف مدتی پیش میگفت سعودی ها سفارتشون رو توی ترکیه به سلاخونه تبدیل کردن به خاطر کشتن آقای قاشقچی. آقای ظریف، سعودی ها یک سفارتشون رو به سلاخونه تبدیل کردن، شما کشور ما رو به سلاخونه تبدیل کردید.
خواستم بگم که بعد از این همه اتفاقاتی که از سالهای گذشته و آبان امسال و اتفاقات هواپیمای مسافربری اوکراین و اینا افتاد، اگر کسی فکر کنه که با رأی دادن همه چیز درست میشه و اوضاع بهتر میشه، اشتباه میکنه و هر کس بره پای صندوق رأی، اولین ظلم و خیانت رو در حق خودش کرده و بعد در حق ملت و افرادی که از این واقعه خونشون ریخته شد و به ابدیت پیوستن. پس خیانت نکنید، ظلم به خودتون حداقل نکنید.
تحریم گسترده انتخابات توسط مردم نشانه اراده ملی و میهندوستی ایرانیان خواهد بود. شاید عده‌ای بخوان با انداختن رأی مخدوش در انتخابات شرکت کنند. لازم به ذکر است که بر اساس قانون شمارش آرا، نوشتن ناسزا و الفاظی از این دست قبل یا بعد از اسم نماینده تأثیری در ثبت رأی نداشته و در هر صورت یک رأی مثبت به نام آن شخص محسوب می شود. در مورد آرای سفید هم نیازی به یادآوری نیست که به راحتی می تواند مورد استفاده فردی که شمارش را عهده‌دار است قرار گیرد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در دقایق باقی مانده به گزارشی دیگر توجه فرمایید. اوکراین و ایران هر دو میگویند آماده همکاری برای سرعت بخشیدن به روند تحقیقات پیرامونی سرنگونی پرواز 752 اوکراین هستند. در این حال سفر هیئت بلندپایه اوکراینی به تهران بدون نتایج ملموس پایان یافته است. آنا رایسکارا گزارش می‌دهد.
هیئت در اساس الکسی دانیلوف دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین برای دیداری سه روزه به تهران سفر کرد. مطابق بیانیه شورای عالی امنیت ملی اوکراین، در دستور کار این دیدار مذاکره با مقامات بلندپایه ایران درباره مشکلات مرتبط با سرنگونی پرواز 752 است. به گزارش خبرگزاری های ایرانی، این هیئت شنبه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره روابط دو جانبه و حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی تبادل نظر کردند. الکسی دانیلوف دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین به سوال رادیو فردا که آیا دیدارهایش در تهران نتایج ملموسی داشت، گفت این مذاکرات ادامه رایزنی های مستمر است که بین ایران و اوکراین در جریان است. به گذشته بیش از 40 روز از سرنگونی هواپیمای اوکراینی بررسی جعبه سیاه آن آغاز نشده. الکسی دانیلوف دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین میگوید مذاکرات ادامه دارد.
تمام امور در چهارچوب زمینه 13 کنوانسیون شیکاگو و مقررات ایکائو پیش می رود. کارشناسان ایرانی از آزمایشگاه ما بازدید کردند. سپس درخواست داشتند که از تجهیزات ما در تهران استفاده کنند. متاسفانه از لحاظ فنی این امکان وجود ندارد. اکنون بحث بر سر مشارکت فرانسه و استفاده از امکانات این کشور در جریان است. مسلماً کارشناسان اوکراینی در رمزگشایی اطلاعات جعبه سیاه همکاری خواهند کرد. موضع ما این است که این اطلاعات باید استخراج و تحلیل شود و نظر ایران هم همین است. نمیدانم دقیقاً چه روزی این اتفاق میافتد. هر روز پیگیرانه مشغول کار دشوار هستیم.
شنبه و همزمان با آغاز سفر هیئت بلندپایه اوکراینی به تهران، وزیران خارجه اوکراین و ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ درباره چگونگی پیگیری فنی و حقوقی سانحه 752 دیدار و گفتگو کردند. همان روز دیپلمات‌های بلندپایه 5 کشوری که شهروندانشان در این سانحه جان باختند، برای بررسی اوضاع پیرامون تحقیقات این سانحه با حضور وزیر خارجه ایران تشکیل جلسه دادند. در پی این رایزنی‌ها، وزیر خارجه اوکراین دو موضوع را دارای ارجحیت و فوریت دانست. به نتیجه رساندن تحقیقات فنی اهم از بازخوانی جعبه سیاه و پرداخت غرامت به خانواده های جان باختگان. در حالی که رئیس جمهور اوکراین پیشتر از پیشنهاد ایران برای پرداخت 80,000 دلار به خانواده های قربانیان خبر داده بود، اظهاراتی که از سوی مقامات ایرانی تایید نشده و دیم پرستایکا وزیر خارجه اوکراین نیز این موضوع را تکذیب کرد و در جمع خبرنگاران گفت
ніколи нам не було запропоновано цих цифр. Дійсно, просто вийшли ті цифри.
به ما هیچ مبلغ خاصی پیشنهاد نشده. ارقامی که در رسانه‌ها آمده از یک قانون ایرانی گرفته شده و مبلغ معمولی است که در این گونه موارد در ایران پرداخت می‌شود. ما درباره ارقامی کاملا متفاوت مذاکره می‌کنیم و ایران آن را قبول خواهد کرد.
ما говоримо зараз про зовсім іншу суму.
پرواز شماره 752 که 8 ژانویه 18 دی ماه با پدافند موشکی سپاه پاسداران سرنگون شد، حامل 176 شهروند ایران، اوکراین، کانادا، افغانستان، سوئد و بریتانیا بود که همه آنها کشته شدند. کیف میگوید 5 کشور اصرار دارند ایران به بستگان قربانیان این سانحه غرامت یکسان و مطابق عرف بین الملل پرداخت کند. آن نرایسک، رادیو فردا.
نظرها و پیشنهادهایتان را می توانید با رادیو فردا در میان بگذارید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا.